تعبیر روایت حسن است چجوری ازش مرد استفاده میکنم؟
چی؟
تعبیر روایت دو روایت میفرمونده تعبیر کل خود را حسن است حسن است
حالا بگم اینا ما خودمونم بگیم فعلا گفتم که آیه قائنی اینجور گفت من که من خودم نزدم آیه قائنی اینجور گفت اگرم بگید آیه قائنی نگفته آدرسش هم دادم ببینید ایشون اینطوری گفته ما اینا رو بعد جواب بدیم نه این نیست همون اجره همون مزده روایت اینه حالا اینا رو آخر میگم یه صلواتی فرستید خب بسم الله الرحمن الرحیم دیروز نگاه میکردم ببینم چیا رو گفتم چیا رو نگفتم انگار حرفا شیخ انصاری رو نگفتم آره نگاه کردم نگاه شیخ رو نگفتم یعنی آخوند رو گفتم آقای بروجردی رو گفتم آغازی ها رو دور اولش رو گفتم آقای قائل هم گفتم امروز هم خواستم ناینی رو بگم ناینی رو بگم با اصفهانی ولی دیدم انگار شیخ انصاری رو نگفتم و حرفای شیخ انصاری هم تو کفایه اومده البته بنابراین شیخ انصاری رو میگم بعد ناینی رو هم عرض میکنم ناینی کم حرفش بعد اگر برسیم انشاءالله امام رو شروع میکنید که امام مفصلتر از همه بحث کرده بعدم حرف خودمون هم انشاءالله بعدش میزنیم که با حرف امام خیلی نزدیم اصفهانی کمه میگم اون چیز هم لابلا بحث میگم اما حرفای آخر این مسئله از کجا شروع شد بحث از اینجا شروع شد که روایاتی وارد شده بودن که در برخی از مقدمات ثواب رو مطرح می کردن بعد و عبادیت رو خب اینا فی حد ذاته کاری با ما نداشت چون ما اصول علم تحصیل حجت علم ثواب که نیست که فقه هم تازه تطبیق حجج حاصل است اونم علم ثواب و عقاب نیست درسته که برای تحصیل حجت های ما و تطبیق حجت های ما بحث های ثواب و عقاب هم بگید مترتب میشه ولی بالاخره بحث اصولی و فقه و ثواب نیست بوتان نکته اینه که این روایات با وعده های ثواب و عقابی که میداد اون تصویری که ما از واجبه بگید غیری ارائه کردیم رو زیر سوال میبرد و این اصولی میشد چون در اصول با اولی میگویم آقا واجبات غیری همون تصویر قدما درست بوده واجب نفسی واجب لنفسه واجب غیری واجب لغیره لنفسه یعنی لا لعجل واجب آخر لغیره یعنی لعجل واجب آخر درسته که هر واجبی ملاک داره اون دکته که آقای پرنیان میگفتی هر واجبی ملاک داره و بدون ملاک و دائیشار او را واجب نمی کنه ولی وقت اون ملاک واجب آخر هست مثل ملاک نماز برای وضو وقت اون ملاک واجب آخر نیست تو خود همونه مثل مثلا نیفتادن از پل صراط در نماز برابر این تعریف تعریف درست نیست یه بیانی هم منصوب به صاحب معالم بود ها شما خودم نهیدم نسبت میگم منصوب که حالا هم شما که میگیم شک کردم ولی عاشق جهات میگه صاحب معالم بود که بیایم اینجور بگیم که ترتب دائی بر واجب در واجبات نفسیه ترتبی قهریست اما در واجبات غیریه ترتبی اختیاری و باواسطه است اینم اگر اون کلمه مقدور و غیر مقدور رو نگیم اینم میشه گفت خود آخوندم با حسن ذاتی حرکت که واقعا جواب قشنگ و متین است در واجبات نفسیه نفسه حسن و واجب ولی در واجبات غیریه لیس نفسه حسن بلکه مقید به قید ایصال به ذل مقدمه حسن و واجب وضوء متعقب للصلاه واجب نه نفس الوضوع ولی از صلات خودش واجبات سرش اینه که اون ملاکات در واجبات نفسیه به حکم حیثیت تعلیلیه عمل میکنن فقط و علت میشن فقط برای اینکه ذات العمل واجب بشه و در واجبات غیری غیری عمل با این تبیین ها واجب نفسی ثواب داره عبادت هم میتونه باشه ولی واجب غیری به ما هو واجب و غیری نه ثواب داره نه عبادت میتونه باشه، چون اونی که ملاک داره خودش نیست، ملاکی داره ذل مقدمه داره. بعد این چون قرب نداره، تقرب مال غیره، مال ذل مقدمه است. این فقط برای ایصال به ذل مقدمه است، و اونی که میتونه مقرب باشه فقط بگو ذل مقدمه است. ولی این به ما هو هو چون مقرب نیست، و چون مقرب نیست نه استحقاق ثواب میتونه داشته باشه نه عبادت باشه. او موقع میتونه عبادت بشه ولی خودش به تنهایی نمیشه. بعد مستشکل اومد بخواه این رواد تصویر شما رو رد میکنه دیگه. الان یه سری مقدمات خودشون عبادت شدن، خودشون ثواب دارن، این چی میشه؟ آخون اومد جوابی که گفت، گفتش که آقا تو استحقاق ثواب اونی که ما گفتیم مقدمه به ماهیه، بگید مقدمه استحقاق ثواب نمیاره. روایت هم که نگفت استحقاق ثواب میاره، گفت ثواب میدن. خب این ثواب رو ممکنه تفضل هم بدن، خدا کریمه تفضل میکنه، ایراد داره؟ بنابراین این روایت رد نمیکنه تصویر رو که ما از واجب نفسی و غیری دادیم. بعض از این روایت که مال خود عملا از باب افضل الاعمال احنظام شد میمونه، فقط طهارات صلاست که هم ثواب در طهارات صلاست ظاهرش اینه که تفضل نیست، هم بحث افضل الاعمال احمزها نیست، و هم از اون ور عبادت هم هست. این هم آخون گفت با استحباب نفسی طهارات صلاست حل میشه. طهارات صلاست درسته ثواب دارد، استحباب ثواب هم دارد و عبادت هم هستن، اما این به خاطر استحباب نفسی شده، کاری به وجوب غیر داره. آخوند اینجوری حل کرد. در کفایه بعضی که آخوند مسئله رو حل میکنه به سه تا راه حل اشاره میکنه که اینها البته دو تاشو شماره میزنه ولی از سه تاست. اینها مال شیخ انصاریه در متاره، بعدم هر سه رو رد میکنه و میرزا نهاینی هم طبق روال معمول یکی از راه حلای شیخ را میپذیره و معتقده که آخوند حرف شیخ رو اونجا درست نفهمیده و اشکالش به اونجا وارد نیست. اما اون سه تا راه حل چی هستن و آخوند چجوری اونها رو رد میکنه و بعد نائینی چجور از یکی از اون راه حلا دفاع میکنه؟ سه تا راه حل شیخ اینا. راه حل اول به ترتیب کفایه میگم که بعد تو کفایه که میخونید سختتون بشه. حالا راه حل های بروجردی و آوازی ها اینا رو هم گفته بودم دیگه، برای که وقت گرفته نشه و آقای قانی رو تکرار نمیکنه. راه حل اول شیخ انصاری اینه، میگه اشتباه شما اینه که تو طهارات صلاست خودمون غسلات و مسحات رو مقدم فرض میکنیم، یعنی خودمون افعال فیزیکی اون غسل وجه و ید و مسح و اینها رو فکر میکنید غسلن. بعد چون خود اینها رو فکر میکنید غسلن، بگید اینا چجوری ثواب دارن، اینا چجوری عبادت هن، فکر میکنید اینا قراره باید عبادت بشن، بگید چجوری شدن، در حالی که اونی که مقدم است اصلا اینا نیستن، خود این افعال مقدمه نیستن، که اونی که مقدمه نمازه اون طهارت مسببی است، اینها سبب مقدمند. با توضیح مطارح میگم، حالا تو آخوندم گفته من توضیح ندارم، اینها سبب مقدمند نه خود مقدمه. اونی که مقدمه است یه طهارت مسببی است. حقیقت اون طهارت مسببی چیه ما نمیدونیم چیه. ما از رواد میفهمیم که وقتی کسی وضو میگیره اگه با قصد قربت این غسلات و مسحات را انجام بده یک نورانیتی در نفس او بگید پدید میاد. بعد نماز رو که میخواد بخونه بعد از اول نماز تا آخر نماز این نورانیت همراه او باشه تا نماز اثرش رو بگید بذاره. پس اونی که مقدم است غسلات و مسحات نیست، یا توی غسل اونی که مقدم است نه آب ریختن به سر و گردن و سمت راست و سمت چپه. از ادله میفهمیم که وقتی طرف جنوب میشه، شیخو میگم کدورتی در نفس بگید ایجاد میشه. بعد وقتی غسل جنابت میکنه این کدورت بگید برطرف میشه. اگر این کدورت باشه نماز عمل نمیکنه. حالا حقیقت این نور چیه؟ حقیقت اون رفت کدورت چیه؟ من نمیدانم چیه حقیقتشون چیه، من نمیدونم چیه، ولی میدونم هست. هم از ادله و روایات فهمیده میشه، هم از شهودات بگید عرفا فهمیده میشه که خلاصه ایناست، هم از آثارش در عرفا میگن برای اینکه شهود شیطانی نشه با وضو باشن میشه. با وضو اگه باشی شیطان دور میشه از میترسه، از نورت میترسه. حالا این چجوریه؟ مثلا سپره چیه فلانه یا نمیدونم چی؟ یا مثلا وقتی جنوب میشی بوی گندی میدی، وقتی غسل میکنی این بوه برطرف میشه. حالا این چیه؟ چه میشه؟ علایال هم از روایات برداشت میشه، هم از شهودات عرفا فهمیده میشه که اونی که خلاصه مقدم است غسلات و مسحات بگید نیست، اونی که مقدم است اثر حاصل از این غسلات و مسحاته که اسلام بهش میگن طهارت مسببی. اون اثر حاصل از غسلات و مسحات حقیقتش چی چیه بگید؟ ما نمیدونیم حقیقتش چی چیه، ولی میدانیم اگه اون حقیقت بخواد بیاد باید این غسلات و مسحات به یه ترتیب خاصی با قصد قربت بیان تا اون حقیقت بیاد، و اون حقیقت مقدمی است نه این غسلات و بگید مسحات. اونی که عبادته اون حقیقت عبادته نه این غسلات و مسحات. اصلا مقدمه صلات نیستن و عبادیت مال اونه. یعنی شما اگر غسلات و مسحات رو انجام بدی غسلات و مسحات قصوبت نمیخواد. شما بالا دوش میگید کلت رو بشون برو شیرجه بزن تو استخر، همون کار انجام میدی، همون غسلات و مسحات رو انجام میتونی بدی، ولی این مقدمه صلات رو تعمید نمیکنه. زمانی اون مقدمه صلات میاد که قصد قربت هم بگید باشه. پس قصد قربته مال این حرکات خاصه نیست که بعد شما اشکال کنید حرکات خاصه که غسلات و مسحات باشن اینا چجوری عبادت شدن، اینا که فقط توسلی باید باشن. میگه نه اینا همون توسلی هم، اینا قصوبت نمیخوان. اما اونی که قرار مقدم نماز بشه که اون عنوان طهارت مسببی است، که اون عنوان طهارت مسببی مقدمه و موقوفان علیه که نورانیت آثار داره اینها، اون عنوانه باید با قصد قربت باشه، والا این افعال بدون قصد قربت هم قابل انجامه. یعنی نماز دعوت نمی کنه به غسلات و مسحات به ماهیهیه، بلکه دعوت می کنه به اون طهارت مسببی. میگه با اون طهارت مسببی بیا، خذوا زینتکم عند کل مسجد. و آقایون میگن اگر میخواید نماز خوبی در بیاد وضوت هم باید وضوع خوبی باشه، چون نورانیتی که میخواد همراه باشه خیلی باید نورانیت حساب و کتابی باشه. آقای بهجت هم تو صوتش میگه از اون لحظه که میخواید وضوع بگیری برای وضوع باید وقت بذاری، برای وضوع باید تمرکز بگیری تا به نمازش که برسه نمازش هم حسابی در بیاد. احسن باریکن. یعنی این طهارت نفسانیه که میخواد بیاد بعد این بیاد، و این طهارت نفسانی هم با غسلات و مسحات نمیاد، همش باید با هم بیاد، این باید غسلات هم باهاش بیاد، و این غسلات از اینجا درست شده بنابراین غسلات باید بیاد. خب حالا کسی که حالا ماها وقتی که نیت وضو میکنیم یا حتی ما که هیچ مردم معمولی اصلا ممکنه توجهی به این حقیقت نورانیه بگید نداشته باشیم،
ما که این حقیقت نورانیه رو تعبدن اخبار پذیرفتیم، مردم عادی که از اخبارش هم خبر بگید نداره، همین کارا رو انجام میدن. میگه اشکال نداره خبر نداشته باشن، قصد اجمالی و ارتکازی کافی است. یه قصد تفصیلیه که بگی آقا من نیت غسل جمعه میکنم، نیت فلان، تفصیلات اونا رو لحاظ کنه. یه قصد اجمالی ارتکازیه بگی آقا هر اون چیو میگه. یه چیزی نرم میکرد یه آقای از میرزا هاشم آملی زیل همین بحثات، من گوشم با واسه شیدم، میگم قصد تفصیلی اینه، یه کسی تو نجف میوه میفروخت، داد میزد نمیدونم خیار چنین دارم چنان دارم چندین بیت شعر میخوند، بعد که تمام میشد یکی میگه هر چی میگه منم دارم. این اولی میشه قصد تفصیلی، دومی میشه قصد اجمالی. آقا اون نمازی که خودت دوست داری من اونو میخوام، آقا چی دوست داری چجوریه حقیقت نورانی من نمیدونم، این میشه قصد اجمالی. همون قصد اجمالی برای تصحیح عبادت بگید کافی است. لذا این که مردم حقیقت او را نمیدانند، ما هم نمیدانیم، این ضربه‌ای به صحت عبادت نمیزنه. همین که اجمالا قصد کنند اون چیزی را که برای نماز لازم است من انجام میدم کافیه، ولو تفصیلا اونی که برای حقیقت نماز بگید لازمه خود بگید خود غسلات و مسحات نیست، خود حرکات خاصه نیست، بلکه اون عنوان طهارت مصوی، اون عنوانم قصوربت میخواد، عبادیت مال اونه نه مال این عمل غسلات و مسحات. خب اشکال افعال تولیدی هم دیگه، شما غسلات و مسحات رو انجام میدید تا به اون برسید. نه التفاتت به اونیه که اگه شما فقط قصرات و مساعت رو انجام بدید برادر من و فقط به شیرجه زدنت التفات داری که نماز مقدمه نماز حاصل نشده، شما زمانی مقدمه نماز حاصل میشه که ولو اون حقیقت هم ندونیم، بگیم من اونی که برای نماز لازمه میخوام بیاد، همین کافی. حالا تو به زور میرسی یا نمیرسی خودش اختلافه تو کتاب و طهاره، اونو نمیخوام بگیم.
بله کلا
خب حالا نه، حالا شیخ که میگه همینه، حالا این بعد تو فقه تو کتاب و طهاره بحث میشه که طهارت سببی شرطه یا طهارت مسببی، از ادله کدوم دست بود. حالا فعلا تا اثر داره نداره، بابا این میگه رجب حکاتی، این میگه که چرا من میگم اونجاست، حالا تو نمیخوای بحث نکن، اونایی که بحث میکنن تو فقه بحث میکنن که طهارت سببی یا مسبب. اگه خواستی هم ببینی شیخ هم کتاب طهارت داره، از همون روایت نورانیتی که در مورد وضو و غسل هست طهارت مسببی را بگید استفاده میکنه. خب این راجع به سوال شما. اما سوال شما اگر کسی فقط خود غسلات و مسحات رو قصد کنه که اصلا نمیشه با این نماز کنه، کسی فقط خود شیرجه زدن و ریختن آب به سر و گردن و بدن رو قصد کنه نمیشه با این نماز کنه، بلکه باید قصد بکنه من اونی که برای نماز بگید نیاز هست میارم، همین که اینو قصد کرد میشه قصد اجمالی و ارتکازی، همین کافیه. ولو اصلا ندونه طهارت مسببی بگید هست یا این طهارت مسببی چگونه است. پس اگر اینی که شما میگید قصد کنه بگید من فقط غسلات و مسحات رو کار دارم، به چی کار دارم، حتی خود ما هم که طهارت سببی میگیم این نماز درست نیست، چون باید التفات به اون نماز بگید داشته باشه ولو اجمالا، یا بگید وضو میگیرم برای نماز، یا بگید وضو میگیرم برای هر آنچه که وضو برای او لازم باشه. ندونه اجمال علم اون علم به علمه، اینا اتوماتیکوار کار خودشو میکنه، امور تکوینیه اتوماتیکواره. الان شما مثلا فرض کن یه عملی انجام میدی، خب بعد این مصالح و مفاسد و آثار تکوینی هم خود به خود اون مصلحت و مفسده شو بگو میذاره، بدون این که تو اصلا از اون مصالح و مفاسد مطلع باشی. اونی که اهل فهم ممکنه بفهمه که این اثر فلان بگید عمل توست، ولی شما ممکنه اصلا ندونی چه این اثری هست، لازم نیست بدونی. یعنی در قصد علم به مقصود لازم نیست، همین که یه عنوان کلی قصد بشه که این تحت او بگید قرار میگیره کافیست. مثال بزنم برات، مثلا میگه آقا مهمون بیاری روزیت گسترش بدم، شما نیتت این باشه که مهمون بیاری، همین. اصلا نمیدونیم آوردن مهمان باعث گسترشه، بگو روزی میشه، اون اثر خودشو میذاره. مسببی ها اینجوری هست. الان طرف نماز میخونه، حالا روز موضوعش هم همینه، بعد هم تا آسمون چندم میره، لازم نیست اون در حین نماز نیت کنه یا بداند که این نماز تا آسمون چندم میره، اون خودش میره. شما اگر غسلات و مسحات رو ریاءن انجام بگید، ندید، ریاءن انجام ندید، اون اثرش طهارت مسببی بگید میاد، ولو شما اصلا از طهارت مسببی اطلاع نشه، چون ترتب قهریه تکوینیه.
میگه مسببات خودش طهارته، اصلا اون نیت مسببات رو نداره،
نمیخواد نیت مسبب کنه، نیت اجمالیش کافیه. از ادله یکی دو بحث روایاتی که شده و رفاست،
بحث ادله اصلی مبنی
بر مسببات خاصیتش چیه، وقتی که اون رو نمیدونه نیت کنه، اصلا قرار نیست نیت کنه. من مقدمه رو از کجا میفهمم؟ علم غیب که ندارم، روایات وضو و غسل رو میخونم با نماز، بعد که خوندم مثلا میفهمم که نماز متوقف بر چیست، اونی که از ادله فهمیده بشه اون میشه مقدمه. در فقه بحثی است، حالا شیخ میگه ثمر نداره، خوب نداره، ولی این بحث هست که اونی که از روایات شیخ هم بذارید بگم، این آن فقها بحث میکنن خود معصوم پاک یا نجسه، که هیچ اثری نداره، چون خود معصوم میدونه خودش پاک یا نجسه، اونم برای دونستنش از شما سوال نمیپنه، ولی آدم فضوله دیگه تا بدونه دین چیه بیه برای پاک یا نجسه، حالا ولو هیچ اثر نشد، این که دیگه بعدش از اون بهتره که حالا علیال بحث کردن تو فقه بحث کردن که این طهارت سببیه یا محسن مسببیه، یعنی اونی که از عدله فهمشه کدومه، چون مقدمه با عدله فهمیده میشه. یه گروه مثل شیخ انساینا مدعی از عدله فهمیده میشه، اونی که در نماز شرطه اون نورانیت نفسه، و اونی که در جنابت مانعه اون کدورت نفسه، و بعد و اونی که در خبث مانعه خباثت بر روی لباس، حالا اون حالا فکر حدث شده، اون اثره و مال نفسه، منتها چون عرف این رو بگید نمیشناسه و نمیفهمه و بهش هم بگید متوجه نمیشه، شارع میاد اون لوازمش رو که عرف میفهمه بهش میگه، میگه تو این کار بکن، تو چه کار بکن، اونا خودش بگید میاد. مثل جاهای دیگه اونی که در نماز مطلوبه نمیگن جنت و چیز نیفتادن از پل صراطه، ولی اونو طرف نمیفهمه میگه تو این کار بکن، اون خودش خود به خود میاد. و البته باید اون اجمالا قصد بشه، خب اجمالا قصد بشه، همین که نیت کنه من اونی که مطلوب خداست بگید میآورم، همین کافیه، ولی ندونه تفصیلا مطلوب خدا چیست. یعنی خدا رو نیت نکنه، فقط قصد مسحات نیت کنه، معلومه باطله. پس یعنی میگه برای اونی که برای نماز، اونی که برای نماز لازمه من نیت میکنم ولی گمان میکنم اینه، خب این خطا در تطبیق قصد صحبت واقع میشه. آره دیگه، چون کبراش درسته، میگه اونی که برای نماز لازمه نیت میکنم، مدت در تطبیق فکر میکنه کی لازمه، خود قصد و مسحات، حالا اون که این نیست باز واقع میشه، خطا در تطبیق.
اصلا
برای که همین اشکال جواب بده دیگه، که میگن طهارت مسببی، ببین اگه تو نگی که این اشکال رو میکنن کمایی که کردن، که شما که میگید طهارت مسببی شرطه عبادات عمده مردم، باید شما میگید طهارت مسببی عباده دیگه، پس عبادات عمده مردم باید باطل باشه، بخاطر اینکه طهارت مسببی رو قصد نمیکنه، قصد ارتکازی و اجمالی لازمه، بخاطر اینکه عبادته، عبادت قصد میخواد،
قصد
قربت که میخواد،
چه؟ قصد اینکه این کار من چیه، اون که
تفصیل رو نمیخواد، خب جواب همینه، اونی که برای عبادیت عبادت لازمه قصد هست، منتها قصد صحبت هم هست، منتها قصد صحبت اجمالی کافیه، شیخ هم داره همینه میگه، در طهارت مسببی مردم قصد تفصیلی بگید ندارن، چون غالبا اصلا نمیشناسن یا اصلا خبر ندارن، اما همین که مطلوب مولا رو دارن بگو قصد میکنن، اون طهارت مسببی اجمالا بگید قصد میشه و میاد و همین برای صحت عبادت کافیه. اگه اینو نگه که اینش، ببینید مطلب رو گوش بدید، من اینا رو به ترتیب قشنگ یکی یکی گفتم. اشکالی که میشه به طهارت مسببی اینه که آقا شما میگید طهارت مسببی عبادته، عبادت قصد قربت میخواد. عمده مردم که اصلا این طهارت مسببی رو نمیدونن که بخوان قصد کنن، حتی علما هم که میدونن دقیقا چند و چونش رو نمیدونن، و چه بسا حین العمل توجه و التفاتی به اون اثر بگید ندارن. پس چطور طهارت مسببی میشه عبادت؟ جواب این، خب این اشکال بود. شیخ هم جواب میده، میگه اونی که در عبادیت اون عنوان طهارت مسببی کافیه، همون قصد اجمالی و ارتکازی کافیه. همینی که اینا قصد میکنن که اونی که مطلوب خداست و برای نماز لازمه بیاورن، همین مرآتی میشود برای طهارت مسببی، ولو بر طهارت مسببی تطبیق ندن یا اصلا از اون خبر نداشته باشن. لذا لازمه پذیرش طهارت مسببی ابطال عبادات توده مردم بگید نیست، و این اشکال وارد نیست به طهارت مسببی. این حرف شیخ. پس بنابراین چجوری اشکال شیخ حل کرد؟ شیخ گفت شما فکر کردید خود غسلات و مسحات عبادتن، بعد بگید چجوری غسلات و مسحات عبادتن، دنبال امر براش میگردید، در که اصلا غسلات و مسحات عبادت نیستن. غسلات و مسحات غسلات نمیخوان، اونی که عبادته اون طهارت مسببی است، اون عنوان طهارت مسببی است که حقیقت او را ما نمیدانیم، فقط میدونیم اگه اون بخواد حاصل بشه باید غسلات و مسحات که میان قصد قربت هم کنارش بیاد تا اونی که مقدم است حاصل بشه. مرحومش آخون دو تا ایراد به این تصویر شیخ داره. یه ایرادش فقهیه، ربطی به اصول نداره، یه ایرادش اصولیه. ایراد فقهیش اینه که اگر واقعا طهارت مسببی لازم بود و این حرفایی که شما میگید بود، یعنی غسلات و مسحات اونا مهم نبودن، مهم این بود که اون طهارت مسببی، اون عنوانه، عنوان مبهم که حقیقت شده، اون نورانیت او بیاد، اگه اون بود پس فقط این مهم بود که این غسلات و مسحات با یه قربتی همراه بشه، حالا هر جور بگید همراه بشه، غایتن بیاد یا وصفن بیاد یا قیدن بیاد، هر جور بخواد بیاد، فقط مکلف ریا نکنه، غسلات و مسحات انجام بده، همین بگید کافیه. این باید در میومد از کار، درسته؟ حال اون که عبارات فقها این نیست، در فقه میگن اگر غسلات و مسحات رو به غایت امتثال امر مولا یا مطلوب مولا انجام بده این درسته، اما اگر با وصف انجام بده درست نیست. خب اگر حرف شما بود و اصلا غسلات و مسحات مهم نبود، مهم اون عنوان طهارته بگید مسببی بود، چه فرقی میکرد که این را با وصفن بیارد یا غایتن و بگید دائیان بیاورد، که فقها گفتن غایتن و دائیان بیاورد درست است، وصفن بیاورد درست نیست. پس معلوم میشه اصلا این تصویر شما تصویر درستی نیست، یعنی طهارت یا اصلا سببی مسببی نیست، یا اگرم مسببی باشه اینی نیست که شما میگید، چون اگه اینی باشه که شما میگید مهم اینه که غسلات و مسحات بیان، ریا هم نیاد، قصد قربت بیاد، اما اینکه دیگه این غایتن بیاد وصفن بیاد اینا نباید فرق کنه، در حالی که در آثار فقها فرق گذاشتن و غایتنش رو قبول کردن، وصفنش رو قبول نکردن. یعنی وقت شما اینطور نیت میکنی غسل وضو میگیرم، وضوعی که متقرب الالله هست، این میشه وصف. یه وقت میگی وضو میگیرم تا
به قربت الالله بگید برسن. آقایون فقها گفتن، حالا حتی آخود نسید ما بعد بحث میکنیم، گفتن وضوعی که بگیری به غایت قربت درسته، به داعی قربت درسته، اما وضوع رو بخوای متصف کنی به تقرب، این اشکال دارد. خب اگر حرف شما بود نباید فرقی میکرد بین این که غایتن بیاد یا بگید وصفن بیاد، مهم بود که این بیاد اونم بیاد تا اون طهارت مقدمه اون حاصل بشه. این حرف اوله. خب این یه فقهیه، البته مرحوم امام و آقای بروجی سر این بحث کردن، آقای بروجی حرفاشو اینجا نخوندن ولی تو امام میاد اونجا میخونه، ولی خودتون هم خواستید ببینید، همون تو هم حرفای بروجی گفتم، بعد ادامهش آقای بروجی متعرض این حرفای آخوند به شیخ هم میشه. اینو در همین حد فعلا ازش عبور میکنیم، اما الان این طلبتون باشه که آیا واقعا فقها غایتن گفتن و وصفنشو اشکال کردن یا اینجوری بگید نیست، یا بالاخره چه جوری هست. اینو بحث فقهی اصولی نیست البته، ولی خب حالا یه خورده بعدا تو کلامه هم اشاره میکنم. اما دومین ایران میگه جناب شیخ دو تا مشکل بود. یه مشکل قضیه عبادیت طهارات ثلاث بود، شما اینو حل کردید که اصلا خود طهارات ثلاث اینا عبادیت بگید ندارد، یه چیز دیگه عبادته، منتها اون بخواد تأمین بشه باید قصد قربت هم باشه. اما مشکل دیگر قضیه استحقاق ثواب بر طهارات ثلاث بود، شما اینو جواب ندادید که استحقاق ثواب برای چیه. اگر راه حل من آخوندو برید، یعنی با امر نفسی حل کنید، هم عبادیت درست میشه چون امر نفسی داره، هم استحقاق ثواب درست میشه. ولی اگه با دست فرمود شما بریم، اولا این ملموس درست باشه چون با عبارات قدما سازگاری نداره، دومی که فقط مشکل عبادیت رو حل میکنه، مشکل استحقاق ثواب رو حل نمیکنه. راه حل دوم شیخ رو قبلا از آقای بروشلی گفتم، راه حل غرضه، که شیخ میگه یکی از راه های حل مشکل غرضه، یعنی آقا به اهم چه کار داری؟ غرض رو بچسب. مولا غرضی دارد از نماز، اون غرضش از نماز تأمین نمی شود مگر غسلات و مسحات با قصد قربت بیاد، یعنی اون امر نفسی به ذل مقدمه امتثال نمی شود مگر اینکه این مقدمات با قصد قربت بیاد. و علت این که ما میگیم اینا عبادتن، نه اینکه امر دارند که بعد شما بگید امر غیری عبادت ساز نیست، علت این که اینها عبادتن اینه که اون غرض تأمین نمیشه، امر اصلا برای ما موضوعیت نداره، طریقیت داره. خیلی ارتباط است بین بحثای اینجا با بحثای تعبدی و توسلی، و اینا از اینجا درست شده. مرحوم آخوند کشش نمیده، میگه باشه مشکل عبادیت رو حل میکنه، عبادیت به امر نبوده که بعد بگن امرت از کجاست که بعد من آخوند بیام با امر نفسی حل کنم، ولی مشکل استحقاق ثواب رو حل نمی کنه. اینجا متوجه میشید حرفی که آیه بروجردی میزد در حقیقت همین حرف شیخه، منتها با تبدیل کردن استحقاق به تفضل مشکل ثواب رو حل میکرد. اینجور مثلا کلن استحقاق نیست، نه این که الان مثل آخوند بگه کلن اصلا استحقاق نیست، همش تفضله، فقط مشکل میشد مشکل عبادیت، اینم با قضیه غرض حل میکرد. بعد یه راه حل سومیست که البته به این شکلی که آخوند میگه مال میرزا حبیب الله رشتیست، ولی اونم به شیخ انصاری نسبت داده و بعدها میرزا نائینی این راحل رو پذیرفته و در تعبدی و توسلی هم همین کار رو میکرد و اون راحل تعدد عوامله. اینا میرزا حبیب الله رشتی خودش این کار رو کرده، به شیخ هم نسبت داده. البته میرزا حبیب الله رشتی در بدایع الافکار گفته که تمام این گرفتاری ها چه توی این قضیه طهارت ثلاث چه تعبد و توسلی، اینه که اینا میخوام با یه امر همه مشکلات رو حل کنن بعدم نمیتونن. یعنی با یه امر میخوان هم واجب رو تعبدی بکنن، اینجا هم با یه امر میخوان طهارات ثلاث رو عبادت بکنن، بعدم میگن نمیشه، هی گیر پیدا میکنه، دور میشه، خلف میشه، فلان میشه، بهمان میشه. تعدد عوامل راه حله. مول با یه امر میخوان هم وضو رو داشته باشن هم عبادیت وضو رو، بعد نمیشه، چون امری که به وضو میاد غیریه، امر غیری هم عبادت ساز نمیشه. تو تعبد توسلی هم با یه امر میخوان هم ذات العمل داشته باشن هم قصد قربت رو، نمیشه. راه حل تعدد عوامله. این قول رو نائینی الان قائل الان میرزای نائینی راه حلش همینه، تعدد عوامله. یه امر میکنه مولا به ذات العمل، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. شما اینجا قصد قربت میبینی؟ نمیبینی. این امر خورده به ذات العمل. بعد یه خطاب دومی میاره که اگر تو اینا رو با ریا انجام دادی، نماز رو باید اعاده کنی، قصد قربت از اونجا فهمیده میشه. تعدد امری بده میگم. نائینی تعبدی توسلی هم همینجوری حل میکرد، میگفت امر اول گفته اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل، کجا گفته قصد قربت؟ توی صحیحه حماد از تکبیر یاد داده تا تسلیم، کجا قصد قربت گفته؟ اون خطاب بعدی که میگه یجا اومل عبد یا اومل قیامه قد سلا قال سلیت ابتقاء وجهک فیقال بل سلیت لیقال ما احسن صلاتو فلان فذهبوا به الی النار. اون خطاب دوم میفهمون به ما که بعد اون عملی رو که در خطاب اول به ما فهمونده بود باید با قصده بگید قربت بیاریم، ریایی نیاریم. لذا دو امریه. بعد میگفت حالا اگر در جای امر دوم نیامد، اطلاق مقامی اقتضا میکند کانهو توسلیه. اینجا هم همینه میگه، میگه امر به مقدمه که امر غیریه عبادت ساز نیست، عبادت ساز نیست، امر غیری عبادت ساز نیست، امر غیری فقط ذات العمل رو به ما میده. خب بعد اگر امر دومی اومد که گفت ریاءن، حالا امر دوم نه که قشنگ اینجوری مثلا فکر کنید، یا یه طلبی از من پرسید مگه داریم یه روایتی توزع به قصد القربه، گفتم نداریم، اینو نداریم که، سله به قصد القربه هم نداریم. اون که میگه اذهب و بهی الانار ریاءن خوندی همش باطله، دوباره بخون، از اونجا کشف میشه امر دوم که این عمل را با قصد قربت بیار. امر دوم اومد مثل طهارات ثلاث میشه عبادی، نیومد مثل بقیه مقدمات توسلی میشه. توسلی و تعبدی اصلا از یه امر فهمیده نمیشه تو مسلک نائینی و همچون میرزای مولا، با تعدد عوامل فهمیده میشه. امر دوم بیاد تعبدیش میکنه، نیاد اطلاق مقامی اقتضا میکنه توسلی بودن را. تو تعبد توسلی جلب میکرد، عبادیت مقدمات رو هم همین جوری بگید حل کرده و گفته مشکل حل میشه. منتها مرحوم آخود خب حالا هم حرفایی که تعبد توسلی داشت تعدد امر قبول نداشت اینجا تکرار میکنه و میگه محظور حل نمیشه، که البته ما اینا رو قبلا تو تعبد توسلی بحث کردیم و عرض کردیم که این محظور رو نائینی حل میکنه. نائینی هم قشنگ توضیح داده دیگه، تکراریه، یعنی همین حرف آخود اونجا جواب داده و دیگه نمیگم، ولی ما میگفتیم نیازی به این کارا نیست. البته با اطلاق مقامی مجموع ادله و امر دوم هم مشکل عبادیت طهارات ثلاث قابل حله، هم مشکل تعبدی و توسلی قابل حله، ولی مسئله به اینجا نمیکشه، با همون غرض مسئله حل میشه، به اینجا نمیکشه. تو طهارات ثلاث گفتم اینا، و این که همیشه دنبال امر میگردن چون ها فکر میکنن عبادیت عبادت امر میخواد، اینه که دنبال امر میگردن. حالا اونا یه امری بودن، نائینی دو امری میشه. حالا اینجا با امر دوم عبادت درست میکنه، یه جا امر دوم نبود میگه توسلیه.
ما به لحاظ مبنایی اعتبای بروجردی میگیم کار به اینجا نمیکشه، ولو اگر میکشید حرف ناینی درست بود. اما آخون غیر از این که این اشکال رو میکنه که ما قبلا توسط گفتیم و جواب دادیم و اینا، اشکال رو میکنه، میگه این نهایتا عبادیت طهارات ثلاثه درست میکنه، یعنی مقدمه خودش تعبدی توسلی نداره، مقدمه فقط توسلیه، امر دومی میاد اون رو عبادت میکنه و نیومد میشه توسلی و در طهارت ثلاثه اومده. خب عبادیت طهارت ثلاثه درست، استحقاق ثواب رو چه میکنی؟ حال اون که استحقاق ثواب رو چه میکنید؟ اما اگر استحباب نفسی من را بگیرید مشکل استحقاق ثواب حل میشه. ناینی هم میگه استحقاق ثواب رو با تفضل جواب میدن، اما با امر نفسی تو مسئله حل نمیشه، چون امر نفسی تو وضو و غسل جنابت هست. اما در همه اقصال ما دلیلی بر استحباب نفسی نداریم، در تیمم هم داریم، در وضو روایت گفته الوضو و عقیب الوضو نوران علا نور، این نورانیت استحباب نفس رو میاره. تیمم رو از کجا این نورانی میشه؟ نفسی دیگه، وضو اول برای نمازه، وضو دوم نبودم که نماز انجام میشد، میگه نوران علا نور، منو میشه خود وضو صرف از نماز نورانیت داره. تو غسل جنابت روایت گفته وقتی غسل میکنه این قطرات آبی که میریزه گناهانش بگید آمرزیده میشه. خب بقیه اقصال که نداره اینو لزومن، عبادیت اونها از کجاست؟ حالا تو غسل جمعه هم شما حتی روایتی داریم، ولی در مورد همه که ندارید این رو، ولذا عبادیتش رو چونی میخواد درست کنید؟ اما اگر بیاید با تعدد عوامر مشکل عبادیت رو حل کنید، با تفضل هم مشکل استحقاق ثواب رو حل کنید، محظور حل میشه. اینم حرف ناینیه، البته حرف ناینی غلط نیست، ولی به نظر ما کار به اونجا نمیکشه. پس آغازی ها رو رفتیم، ناینی رو رفتیم، آقای بروژی رو رفتیم، آخوند رو گفتیم، شیخ انصاری رو هم که گفتیم، آقای فانی رو گفتیم، بود امام. فردا خواستید پیش مطالعه هم بکنید، فردا متمم جل دو جوره، تو تعبیر تواصلی گفتم متمم جل ناینی، متمم جل اصفهانی. متمم جل همینه، متمم جل ناینی اینه که این جل دو خطاب میخواد، نه یه خطاب، یه خطاب ذات العمل، یه خطاب عبادیت. اون خطاب دوم جعل دوم نیست، متمم جعل اوله. وقتی خطاب دوم نیامد بگیم اطلاق مقامی، اومد میشه عبادیت. یه جعله ها ولی دو تا خطاب میخواد، یکی برای ذات العمل، یکی هم برای اینکه این عمل عبادت یامن. هم تو تعبیر توسلی این کارو میکرد، هم توی طهارات ثلاثه.
یکی
این ذات العمل تعبدی باید باشه، با قصد قربت باید بیاد و نیومد اطلاق اقتضا میکنه توسلی میشه اطلاق مقامی یا متمم جل. یه متمم جل هم اصفهانی داشت، خاصیت اون فرق میکنه، توی بحث تعبیر توسلی گفتم. برای فردا باید بریم مرسه عاشق عبدالکریم، تو مرسه عاشق عبدالکریم خود عاشق عبدالکریم که دو سه خط بیشتر نیست، بعد همش توضیح. آیه عراقی کرده بوده یه صفحه بهترش کرده، ولی امام خیلی کامل بحث کرده. الان این تنقیل اصول ساده است، همتون میفهمید تنقیل اصول، دیگه همتون میفهمید تنقیل اصول از صفحه 51 تحت اومده خاتمتون، هل یترتب الثواب والعقاب علی الواجب الغیری فی صورت الموافقت والمخالفه، بحث رو شروع کرده خدمت شما هرشان تا صفحه 62 همه اینجاست، همه رو همجاست کرده. این 12 صفحه رو بخونید تا صفحه 62 توی کتابه، از حلیت تا مبحث رابع، تا مبحث رابع این مبحث رو مطالعه کنید، از خاتمتو تا اول مبحث رابع این رو مطالعه کنید. فردا پس فردا اگه بتونیم امامو تمام کنیم، چهارشنبه هم حرف خودمون رو بزنیم، دیگه این بحث به نظرم تمام میشه. بعد دیگه میریم سراغ حالا به ترتیب چیز میتونیم بریم اصل تبعی. اینا میگه باشه اشکال، تو هم کلام ما میگم اونا خیلی چیزی نیست، شذوذاتی اینا رو بعد میگه. ایروانی حرف عجیبی میزنه، میگه امتثال امر غیری ثواب میاره و
ولی عصیان امر غیری عقاب نمیاره. بعد میگه مشکل ثواب با این حل میشه. بعد عبادیت هم میگه عبادیت امتثال امر مولاست، چه نفسی چه غیری، مثل آغازی ها. بنابراین با امر غیری هم مشکل ثواب حل میشه، هم مشکل عبادیت حل میشه. دوشکن راه حل محقق ایروانی تو هم حاشیه کفاش. صلوات فرستید. کفایه هم ببینید، رسید مطار الانظار هم ببینید. از فردا بریم امام. امام اینجا مفصل تر، خیلی خوب است. حل مبارزه. ناینی میگه اصلا مشکل با امر نفسی تو حل نمیشه، مشکل ثواب با تفضل حل میشه، مشکل عبادیت عبادت با امر دوم. یعنی تیمم امر نفسی نداره، امر دوم داره. اونی که بیاد میگه ریا انخوندی تیممت، نمازتو باید اعاده کنی، از اینجا امر دوم کشف میشه. این امر دوم جعل دوم نیست که بشه اطاعت دوم صاحب دوم، متمم جعل اول. یعنی دوتاشون دارن یه جعل رو میفهمونن. بنابراین اون امر دوم عبادیت رو درست میکنه، ثواب با تفضل حل میشه.
محروم آخون نمیتونه بگه ما از همون رو باید استحباب نفسی میفهمیم.
خب حالا اینا رو بعد بحث میکنم، اینا رو تو چهارشنبه میگم، امام بحث نکرده. ما از بعض ما بعد میگم حالا چه جوری.